أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بمناسبة پیروزی برادران رزمنده، ما که درس از قرآن رو داشتیم شب و جمعه میگفتیم، حالا چند تا شب اضافه بناشو صحبت کنیم و اینم آیات پیروزی جنگ رو بگیم، که چون در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم جنگ های زیادی رخ داد، جنگ هایی که خود پیغمبر گاهی در شرکت داشت، گاهی در جنگ ها شرکت نداشت، جنگ های زیادی بود، بعضی جنگ ها شکست توش بود، بعضی جنگ ها پیروزی توش بود، و بعد از بعضی از سوره ها و آیه هایی که به مناسبت پیروزی رزمندگان هست و آیات بشارت و وعده و تحقق وعده هاست، این آیه ها خیلی جا میخوره در این زمان ما. یعنی الان به خصوصی شبا که تمام، یعنی خیلی از مردم ما عنایت دارن تا تلویزیون بشینن از فیلم ها و تصویرات و زحمات برادرانی که در صدا و سیما هستن، فیلم هایی که از جبهه ها برداشته شده تماشا کنن، یک ولع و عطشی دارن که از فتح و پیروزی بشنون. و منم دیدم که از این علاقه که مردم ایران دارن به شنیدن خبرهای پیروزی، منم خوبه آیات پیروزی رو بگم. روی این زمینه شد که چند تا بحث اضافه بنا شد با هم صحبت کنیم، و چون خیلی دستپاچه و عجله بوده، اینه که همچنین مطلب خلاصه نرسیدیم برادران دعوتون این تشریف بیارن. حالا در اینجا بریم بحث سوره فتح داشتیم، که مقداری از آیه های انا فتحنا لک فتحا مبینا رو در سوره فتح، یکی از سورهای قرآن در میان 114 سوره که قرآن داره، یه سوره از سوره فتحه. سوره فتح جزء 27مه، قرآن 30 جزء داره، جزء 27م یکی از سوره هاش سوره فتحه، که خدا میگه پیغمبرش میگه انا فتحنا لک فتحا مبینا، و در این زمینه یه خود صحبت کردیم. حالا دنبالش رو میخوام صحبت کنیم. پس بحثمون اینه، درس هایی از قرآن به مناسبت پیروزی رزمندگان. سوره فتح که اولش هم شروع میشه به انا فتحنا لک فتحا مبینا. این سرنخ آیاتی رو ترجمه و شرح کوچیکی داشتیم براش، و اون چه گفته شد یک تقریبا نگاهی به قرآن است، نگاهی به تفسیره. چون یه انسان میخواد تفسیر عمیق بگه، ما همه بحثا رو سه بخش میشه کرد، یکی ساده، یکی نیم عمیق، و یکی عمیق. بحثایی که من میکنم تو تلویزیون یا ساده است یا نیم عمیق، چون بحث عمیقشو باید بگذاریم برای فرصت دیگه و زمان دیگه که یا افراد دیگه که بیان بگن. در فصل خیلی عبوری از کنار قرآن گفتیم، یه تفسیر سوره حمد که من میگم، یه تفسیر سوره حمد که آقای مطهری میگه، یه تفسیر سوره حمد که رهبر انقلاب میگه. هر دو تفسیر سوره حمد میگن، اما فرض کنم که تومنی یه 10 ریال تفاوت داره. خب، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ای پیغمبر، ما برای تو یک پیروزی آشکاری نصیب کردیم یک پیروزی مبین، یک پیروزی آشکار نشون بده تا تبلیغات، گناه تراشی ها، لغزش ها، کذبینی ها، سوء ظن ها، دلهره ها که این اسلام میگیره نمیگیره، پا میگیره پا نمیگیره، آیا موفق میشه نمیشه، آیا نکنه ما حق باشیم ما حق نباشیم، اگر ما حقیم پس این ضربه هایی که از اسلام میخوریم باطله، این فکرهای که جو ناراحتی ها همه منحل میشه. ما یه همچین فتی رو نصیب فکر کردیم لی اکثر لکه، تا پوشیده بشه اون چیزایی که در ذهن بود. این آیه ها رو آوردیم تا اینجا. خب قرآن میفرماید که ارجع علی، در همین سوره فتح یه آیه میگه ارجع علی الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه، ارجع علی الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه، فی قلوبهم الحمیه، حمیت الجاهلیه. خب هیچ پا خودتو پرسیدید که ما وقتی می جنگیم رزمندگان ما به چند تا چیز دلشو خوشه؟ یک، راهمون راه اسلامه، کشورمون جمهوری اسلامیه، فرمانده کل قوامون امامه، رهبرمون امامه، مردم با ما هستن، راه محقه، داوطلبان ها آمدن جبهه، امت ایران یه همچه دلخوشی هایی دارن، دلخوشی تکه به خدا، تکه به مکتب، تکه به رهبر، تکه به امت. این تکهگاه ها رو ایرانی ها دارن و لذا شجاعانه تو میدون می جنگن. این بدبخت هایی که در ارتش صدام شرکت میکنن، اونها موتوری که اینا رو داغ میکنه چیه؟ ما را خدا و قیامت و بهشت و فرمان و تشویق امت و عامل کوک ما ایمان و عشق به ملت و مکتب و رهبره. اما عامل محرک عربا چیه؟ قرآن جواب میده، میگه جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه. ارتش بعث، وقتی میگم عرب ها قرارم همه عربانه بودن، ارتش بعث مرادم بود، قرار دادن خدا قرار بده کتان مذر کن جعل الذین کفروا فی قلوبهم، یعنی کفار در دلشون قرار دادن حمیه، حمیه یعنی تعصب، اینم حمیه الجاهلیه، تعصب جاهلی. اونا میگن امت عرب، ملت عرب زنگ بردن رو فارس و عرب، یعنی صدام برای تشویق فرماندهان ارتش و سربازان بعثی میگوید ای عراقی ها بجنگید وگرنه عرب نابود میشه. و این طرح استعمار سابق هم میگفتن جنگ اعراب و اسرائیل، اعراب و اسرائیل گفتن تا ترکیه و اسرائیل کنار بگذارن، تا ایران و اسرائیل کنار بگذارن، تا یه سری کشورها برای کنار بگن، نه جنگ جنگ نژادیه عرب و اسرائیل، نه خیلی جنگ جنگ عرب و فارس نیست، جنگ بین اسلام و کفره. همون زمان هم رهبر انقلاب در نجف فریاد زد، فرمود نگید جنگ اعراب و اسرائیل، بگید جنگ اسرائیل و اسلام. عامل محرک، موتور محرک در دل ارتش بعث تعصب عربیته و ما تعصب عربیت را شرک میدونیم، تعصب ایرانی بودن هم شرک میدونیم. اصولا خاک برای ما ارزش داره و لذا در رزمندگان ما منطقه هایی را که آزاد کردن اون خاک را میبوسن، خاک زمین هایی که آزاد شده میبوسن. بسیاری از سربازای ما، بعضی از سربازای ما، بعضی از بسیج و فاسدار ما اون منطقه هایی که آزاد شد همون خاکی گرفتن بوسیدن. ما خاک ایران را میبوسیم، زمین ایران را ارض مینهیم، اما مسئله تعصب ایرانی بودن غلط، تعصب ایرانی بودن شرک. انما المؤمنون اخوه، مسلمان ها هر کجا هستن با هم برادرن و
غیر از مکتب پافشاری کردن رو چیز دیگه شرکه. این عقیده ایمانه. اگر یادتون باشه نمیدونم چند ماه پیش بود، خیلی وقته، میگفتم ما در بعضی از مسجدها که میریم تو دهات میبینیم که یه شعری میخونن، شعره خیلی غلطه، که درست نیست، ولی اون مشهوره. خب باشه، خیلی مشهوره غلطه. شعرینه میگن در کرب و بلا به شمر من اون لعنت، در پوست قریب الغربا را سلوات. این شعر درسته؟ یه خورده تحلیلش پاسوشی فکر کنی تحلیلش خیلی خوب نیست، چون انسان وقتی میخواد بگی به کجا سلوات کجا لعنت، باز مشتبی فکر کنه، ولی در این شعر محلی فکر کرده. در کلب و بلا مال عراق است، یل شمرشو بگو به شمر من اون لعنت. توست مال ایرانه، زیر سبیلی هارون الرشید رفت و بره، قریب الغرباشو بگو. کربلا شمرشو میگیم، توست قریب الغرباشو میگیم. به این درست نیست. اگر خواستیم مشتبی طلبات رفتی، ولی طوری طلبات رفتی، در کرب و بلا به امام حسین صلوات، در توست هم به امام رضا صلوات. در کرب و بلا به شمر ملعون لعنت، در توست هم به هارون الرشید لعنت. نه که کربلا مال عرب شمرشو بگو به شمر ملعون لعنت، توست مال ایرانه یا هارون ولش کن خوبشو بگو قریب الغرباشو صلوات. این تعصب جاهلی، این تعصب درست نیست. چه انسان وقتی دو نفر دعوا میکنه، الان از همین خانمایی که تو خونه با تلویزیون من نشستن، با بچه من نشستن، خیلی از همین خانما وقتی بچه‌شون با بچه‌ی همسایه یا تو کوچه میره دعوا میکنه، فوری چادرش سر کرده بونه کرده میره بیرون، داد میزنه به اون پسری که با بچه‌اش درگیر. چیکار داری ببین؟ خواهر چرا تو حرف میزنی؟ این تعصب جاهلیه. حمیت الجاهلیه. تعصب نبود. باید ببینید تقصیرکار کیه. شاید مقصر پسر شما باشه. همیشه پسر من با کسی دیگه دعوا کنم، من قبل از اینکه حق با کی میرم طرفدار پسر خودم میکنم. این تعصب فامیلی، تعصب نژادی، ابلیس را تعصب نژادی ابلیس کرد. وقتی خدا به ابلیس میگه سجده کن به آدم، میگه نژاد پرستیش گل میکنه، میگه خلقتنی من نار، نژاد من از آتشه، و خلقته من طین، نژاد آدم از خاکه. تعصب نژادی ابلیس را ابلیس کرد. تعصب باعث شد که برادرای یوسف، یوسف را انداختن تو چاه، گفتن و نحن عصبه ان از فرمایید سوره یوسف اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اینه میگه که اذقال و برادرای یوسف تعصبشو گل کرد. اذقال و لیوسف و اخوه، گفتن یوسف و برادرش، احب الی ابینا منا، یوسف قالو بابا موقعیتش بیش از مانه، و نحن عصبه، ما قول داریم، ما قدرتی داریم، ما گروهی هستیم. تعصب رو جمعیت، تعصب رو خاک، تعصب رو نژاد، تعصب رو زبان، این تعصب ها هر چی تعصب بشه از مدار توحید بریم بیرون. آدم موحد، آدم مخلص، اینا رو نباید مطرح کنه. بله بچه‌ها دارم چی میگم؟ دارم میگم نیروی رزمندگان ما ایمان به خدا، نیروی رزمندگان بعثی عربیت، و صدام خیلی تکیه کرد رو عربیت، و کاش راست میگفت، چون اگر راست میگفت باید در مقابل اسرائیل وایسته. بله فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین. قرآن میگه آرامش را خداوند نازل کرد، علی رسوله، آرامش بر و المؤمنین. این آرامش خیلی مسئله مهمیه، دل آرام. تو این مملکت ایران از این 35-6 میلیون چه دلی از همه آرومتره؟ دل امام. چه مغزی از همه مغزها بیشتر افکار به شجون میاره و حوادث بهش متوجه میشه؟ امام. بیشترین قصه ها و بیشترین خاطرات تلخ را به امام گزارش میدن و آرامترین دلها دل امامه. و این از قرآن مجسم و این از معنای آیه. تکرار میکنم، بیشترین افکار ناراحت کننده به امام هجوم میاره، بیشترین دلهای آرامم، آرامترین دلها هم دل امامه. این چطور میشه جمع کرد؟ این معنای آیه هست. میگن مجسم اسلام همینه. قرآن بخونم، میگه انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین، نازل کرد خداوند آرامش خودش را بر قلب پیغمبر و بر مؤمنین. دلشون آرومه. الان جمهوری اسلامی کدوم کشوره که چند ساله در محاصره اقتصادیه؟ تنها کشوری، ایران تنها کشوریه که چند ساله در محاصره اقتصادیه. ایران تنها کشوریه که حدود 2 میلیون آواره داره. ایران تنها کشوریه که حدود 2 میلیون افغانی را آواره رو در خودش پذیرفته. ایران تنها کشوریه که 1.5 سال در جنگه و بعد از 1.5 سال قدرتش بیش از اول جنگه. ایران تنها کشوریه که شرق و غرب باش تو سرش میزنن. در عین حال آرامترین دولت‌ها دولت ما، متین‌ترین اونها، آقاترین اونها، و این است معنی که خداوند آرامش را بر دل اینها نازل می‌کند. بر دل اینها آرامش نازل می‌کند. زنی در ایران چند تا شهید میده قلبش آرامه، زن غربی به خاطری که ولو نو آرایشش به هم نمیخوره طلاق میگیره. این معنی آرامشه. زن ایرانی شهید میده دلش آرامه، زن غربی به خاطر فلان رنگ آرایشش از شوهر طلاق میگیره. زنانی که تربیت دیروز داشتن به خاطر فلان کفش و لباس و مهریه و خانه، به خاطر فلان حادثه قهر میکردن، گریه میکردن، و الان زنان دختران عقد بسته ما شوهرشون شهید شد. صدها و هزارها دختر عقد بسته داریم که شوهر شهید شده و تو خونه آرامه، و همین دختر در فرهنگ غیر اسلامی اگر شوهرش چرش برش دیر میگرفت قهر میکرد. دختری که در دبیرستان دیروز قهر میکرد به خاطر یک مسئله جزئی مادی شخصی، امروز شوهرشو میده و قهر نکرده. اینو میگن آرامش. دولت ایران آرامش داره. محاصره اقتصادی را پذیرفت، هزارها بیکاره را، هزارها میلیونها آواره افغانی جنگ زده، همه اینها را دولت گرفته و جداش در نمیاد. زمان شاه با 6 میلیون بشکه نفتی که خرج میشد، یه زلزله که میشد، چقدر این شیر و خورشید چه میکرد؟ همش پفت چی بود؟ رو پرچم ایران شیر بود، اما اونایی که زیر پرچم بودن گربه هم نبودن، چون همه میترسیدن. حالا شیر رو برداشتن خودشو شیر شدن. سابق عکس شیر داشتیم خودمون موش بودیم، حالا عکس شیر برداشتیم آرم الله و من رو پرچم خودمون شیر شدیم. و اوائل یکی از این ملی و میهنی ها از این چیزا میگفت که ما ملیت ما از ما گرفته شد، یک آرم شیر داشتیم اون هم رفت. احمد خب شیر رفت الله اومد. تو عکس شیر از رو پرچم ورده هیچ چیزی داشت داشتی، شیر رو برداشتی الله داشتی، اون روزی که شیر داشتی موش بودیم، حالا که اللهم خودمون شیر شدیم. و چه شیری؟ شیران روز، عباد شب. این رزمنده ها که در جبهه میرزمن از نماز شبشون نمیدونم چه خبر دارید. یه خاطره ای دارم از دوستانی که در جبهه هستن، از جوان ها یک نماز شبای باحالی میخونن. در فرهنگ دیروز نماز شب خونای ما 80% پیرمردای بودن از 50 سال به بالا. حالا اون پیرمرد هم هر چه پیر پاس ریدو نشسته خودش میدونه که پیرمرد از 2 بدن شب دیگه خوابشون نمیبره، از 3 بدن شب تنگیتینه شروع میشه. خب پا میشد یه وضو میگرفت نمازم میخون. البته خیلی هاشون هم خودشون از وقت خواب میکندن نماز میخوندن. او پیرمرده هم داریم سلام و درود خدا بر اونها. تفجع و فاجنو رو هم عن المزاجع از وقت خوابشون میکن. از او پیرا داریم، اما خیلی ها پیرمرده بودن که نماز شب میخوندن ولی به خاطر که خوابشون هم بود. الان 80% نماز شب خونه دیروز ما از 80 ساله به بالا 50 ساله به بعد بوده. الان 80% نماز خون نماز شب خونه ما از زیر 30 ساله، یعنی از 16 ساله تا 30 سال نماز شب خونه ما اینا شدن. در شب عشق میریزه، به قدری گای تون میرن که گای باز دلو میشه نگاری که آقا اینقدر تون نرو رفشیم.
کجا بودم؟
بله، اونی که ما رو کک میکنه خدا، اونی که صدامی ها رو کک میکنه حمیه. عربیه، عربیت فلو ما شرکه، چمان که فارسیجه تم شرکه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ما نژاد را برای محل شد، زبان برای محل شد، الان فارس و ترک نداریم، ترک و فارس نداریم، عرب و عجم نداریم، کرد و لور نداریم، نژاد و زبان و شهر و ده نداریم، شهر و ده و اصلا تحصیلات نداریم. در استخدام کمتر تکیه میکنن روی این که فوق لیسانس یا لیسانس، میگن دزده یا دزد نیست. دلش برای اسلام میسوزه یا نمیسوزه؟ ملت ایران رو دوست داره یا دوست نداره؟ دلش پر شده از اسلام و ایران یا دلش پر شده از شرق و غرب؟ البته تخصص رو هم براش حساب باز میکنن، اما چند درصد مربوط به مدرک و تخصصش، چند درصد مربوط به اینکه چقدر مسلمونه، چقدر ایران رو دوست داره. اگر برای ایران خطر پیش اومد فرار میکنه یا میاد؟ بله، عرض کنم به حضور شما که قرآن میخوندم، انزل الله سکینته، سکینه از سکونه، سکون یعنی آرامش. ما الان سکون داریم ولو خون میدیم، زمانش ها سکوت داشتیم. فرق است بین سکون و سکوت. سکون چیست و سکوت چیست؟ سکون یا سکوت، زمان شاه ما سکوت داشتیم، دلها منفجر میشد، بغض داشتیم، ناراحت بودیم، ولی میگفتن ساکت چی چنده ساواک. ما زمان شاه سکوت داشتیم، الان سکون داریم، یعنی جوانش داده شهید داده اما دلش آرومه. این سکون، این سکون امنیت، ای که در زمان سابق میگفتن سازمان امنیت. امنیت از امنه، امنیت به معنای سکونه نه به معنای سکوت. انزل الله سکینه، سکونشو نه سکوتشو. انزل الله سکینته، سکون فرستاد علی رسوله، دل پیغمبر آرامه. پیغمبر زیر یه درخت خوابیده بود، یک نفر از مخالفین گفت الان میرم ترور میکنم، شمشیرش کشید، یواش 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 اومد بالا سر پیغمبر، شمشیرش کشید، به پیغمبر گفت چی تو رو نجاتت میده؟ تا گفت چی تو رو نجاتت میده؟ گفت خدا. تا گفت خدا، خداوند مسئله برای این پیش آورد، پاش لغزید و افتاد. پیغمبر فوری پاش شمشیرش گرفت، گفت چی تو رو نجاتت میده؟ مؤمن هیچ وقت به بنبست نمیرسه، چون خدا هم سبب ساز است، هم سبب ساز است، هم سبب سوز. فرق بسارم میدونه چیه؟ سبب ساز یعنی چه؟ یعنی چیزی که سبب نیست سببش میکنه. چشک چیزی نیست که آدم از راه چشک پولدار بشه، ولی خدا اگر بخواهد از راه چشک آدم پولدار میکنه. بقالی ابرشومینه آدم پولدار میکنه، ولی همین قالی ابرشومینه رو یه جوری میکنه که بازارش چنان بیاد پایین و چنان حوادث سبسلا که این تاجر قالی از قالی ابرشومینه سببش میسوزه، ولی اون از چش سبب میسوزه. ریگ که جلوه فانتوم نمیگیره، جلوه زندان هلیکوپتر نمیگیره، ریگ تبب سبب نیست، اما خداوند ریگ تبب را سببش میکنه و وسائل نظامی آمریکا را سببیتشو میسوزونه. این خدای مانه. کسی که ایمان دارد به که این ایمان داریم به قدرتی که اونا که سبب نیست میتونه سبب کنه، آتش میسوزونه، بده خدا این سبب سوزوندن را جلبشو میگیره، آتش برای ابراهیم گلستان میشه. قهر آمریکا سبب است برای نابود کردن ما، ولی این قهر آمریکا که سبب نابودی ما نه، این سببیت رو خدا ازش میگیره. خدا سبب ساز است و سبب سوز. انزل الله سکینته علی، و آرامش خیلی مسئله مهمیه، آرامش خیلی مسئله مهمیه. ابی ذر هیچ چی نداشت، الان آمریکا همه چیزی داره آرامش نده. خانواده های مرفه همه چیزی دارن آرامش ندارن. با شراب خودشون آروم میکنن، با قرص خواب یه دو ساعت میخوابن، با سیگار خودشون پناه به سیگار، پناه به شراب، پناه به خودکشی. اینها وسائل سکون پیدا کردن در غربه، اما مؤمن به خدا دلش به خدا خوشه. و الزمهم کلمت تقوا، رزمندگان ما ملزمن، خداوند ملزم کرد پیغمبر و رسولش را به کلمه تقوا. تقوا یعنی چه؟ تقوا رو معنا کردم مکرر. تقوا معناش اینه که انسان یه مسئولیتی داشته باشه، یعنی در یک شناختی باشه که خودش از گناه حفظ کنه. مثل انسانی که میفهمه اینجا چاله، همتو که میره فرماز میکشه، گاز میده، کلمه تو تقوا. اینی که انسان به زمین تیغ و گل میرسه، لباسشو بالا میکشه که تیغ ها و گل ها به او سرایت نکنه. تقوا انسان یک حالتی داره که خودش از گناه حفظ میکنه. و الزمهم کلمه تقوا، اینا وقتی هم میجنگن در جنگ هم مردونه میجنگن، جنگ مردونه داریم. علی بن ابی طالب علیه السلام در جبهه بود با دشمن میجنگید، دشمن آب گرفت نداد، ولی مسلمان ها حمله کردن، رزمندگان شب تو گرفتن، آب رو گرفتن، گفتن یا علی اجازه بده ما هم آب رو ببندم. فرمود نه، آب ندادن این تقوا نیست. الزم هم کلمه هست. شما با دشمن هم که رفتار میکنید باید مردونه. علی ابن ابی طالب دشمن سرسختش، تروریستش، آقای ابن ملجم، لعنت خدا بر او، ابن ملجم، کلمه آقام به خود گفتن، ابن ملجم شخصی بود که علی ابن ابی طالب رو کش، اما آوردنش تو خونه حضرت علی شیر براش میارن، میگه نصف شیر رو بده به این دشمن، چون اسیر مانه باید با اسیر مدارا رفتار کنی. و چقدر خوب شد این اسیرا. الان این چند هزار اسیری که این برادران رزمنده گرفتن، اینها همه ایران را شناختن، اسلام را شناختن، آزادی را شناختن و اینها در ایران آزادن. اسمش اینه که اسیرن، ولی واقعش اینه که آزاد شدن از شر صدام. و ایامی که برای اینها بیانهایی از قرآن، صدام و حالات صدام و افکار صدام و نیات صدام روشن شد، و حالات امام و رفتار امام، رفتار ارتش عراق و رفتار ارتش اسلام را چه دیدن، خود اینها آماده شدن که الان برگردن به عراق، دیر یا زود هر وقت مناسب باشه. اینا هر کدوم اگر برگردن به عراق، شاخه و یک سفیری میشن از جمهوری اسلامی. البته بعضیشون هم ممکنه قصف قلوب هم باشه، سنگدل باشن، اشربو فی قلوبهم العجل باشه، گوسال پرستی و صدام پرستی در دلشون اشراب شده باشه که دیگه قابل هدایت نباشن. اما اونهایی که به طور طبیعی هستن حسابی اینجا ساخته شدن. چمون که زندان ما چه کلاس خوبی بود. این دختر و پسرهایی که تو زندان رفتن، کلاس هایی که برای اینا گذاشته شد، گفتن آقا بحث آزاد معنیش اینه. ببینید چی میگید؟ حرفتون رو بدونید. اگر ما جواب علمی داشتیم، این بحث آزاد است، کلمه است، خود قرآن بحث آزاد رو مطرح کرده. آیاتی داریم قرآن میگه قل قل به مردم بگو، هاتو برهانکم، قل هاتو برهانکم، بیارید برهانتون رو من ببینم. هاتو ای آیه قرآنه، قل به مردم بگو هاتو برهانکم، برهان و دلیلتون بیارید ببینم چی میگید. شما حرف حسابتون چیه؟ خدا لعنت کند بنی صدر رو. میگفت بنی صدر مبتکر بحث آزاده. خب بله باید بگه، چون اون ای آیه رو بلد نیست. این بحث آزاده در قرآن. ها تو برهانکم یعنی حرفاتون بیارید ما گوش بدید جواب میدید. این شعار بحث آزاد تو قرآن اینه. بچه قرآن میفرماید که بله این برادرای زندانی در زندان بحثا هر چی داشتن گفتن، گفتن آقا اگر حرف حساب دارید چی میگید شما؟ قل هاتو برهانکم فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین و الزمهم کلمة التقوی، با دشمن هم طبق تقوا رفتار میکردن. قرآن میفرماید بجنگید اما ولا تعتدوا، تجاوز نکنید. با دشمن هم این چنین بود. حضرت علی علیه السلام بعضی از مجرمانی را که شلاق میزد بعد از شلاق زدن کمال نهایت را احساس میکرد. ولذا داریم در حدیث دزدی رو 4 تا انگشتاشو بریدن. بر فرمان علی بن ابی طالب دزدی بود. البته هر دزدی رو انگشتش نمبرن، چون اگر بنا باشه هر دزدی انگشتشو برن خیلی مردم ممکنه در یه وقتی دست بشن. نه، دزدی رو دستشون برن که شرایطی داشته باشه، یه قفلی شکسته باشه، دیواری خراب کرده باشه، دو نفر شاهد عادل ببینن دزدیشو، قبل از اونی که به دادگاه برسه مالو پس نده. آخه گاهی وقتا دزدیده ولی نه، داره رومیشه فوری مالو پس میده. اگر فوری مالو پس بده دیگه دستش نمیبره، ممکنه تنبیه بشه اما دستش دیگه نمیبره. باید قیمت مال یک چهارم دینار ارزش داشته باشه، شاهد عادل ببینه. دزدی باید بشه، اگر آدم عادل نگاه کنه دزدی رو. دزدی انگوشتشو برن خیلی مردم ممکنه در یه وقتی دست بشن. نه، دزدی رو دستشون برن که شرایطی داشته باشه، یه قفلی شکسته باشه، دیواری خراب کرده باشه، دو نفر شاهد عادل ببینن دزدیشو، قبل از اونی که به دادگاه برسه مالو پس نده. آخه گاهی وقتا دزدیده ولی نه، داره رومیشه فوری مالو پس میده. اگر فوری مالو پس بده دیگه دستشو نمیبره، ممکنه تنبیه بشه اما دستشو دیگه نمیبره. باید قیمت مال یک چهارم دینار ارزش داشته باشه، شاهد عادل ببینه. دزدی باید بشه، اگر آدم عادل نگاه کنه دزدی رو. خب فرض بنده فرض کنید عادلم، نگاه کنم دزدی رو ببینم، اگر عادل باشم و این داره منکر انجام میده، من باید نهی از منکر بکنم. دزدی که روبرو عادل دزدی میکنه، این معلومه شه دزد مسلحیه که نهی از منکر درش اثر نداره. اما یا شرایطی داشته، مال پدر پسر اگر باشه درس قطع نمیشه، شریک نمیدونم چیز نمیشه، یه خیلی شرط داره، حالا اینجا نمیخوام بگم، کار نداریم. دزدی با همه شرایط دستش بود و دستش به فرمان حضرت علی بریده شد. یه نفر از اینهایی که دنبال سوژه میگردن رسید به این آقایی که دستش بس شده، میخواست یه نیشی بزنه، یه طعنی بزنه، چون طعنه یعنی نیزه، طعن از نیزه، و حرفایی هم که نیش داره بهش میگن طعنه، چون این نیزه سوراخ میکنه، زبونم سوراخ میکنه، طعن نیش میزنه. میخواست یه نیشی بزنه، به این آقا گفت که چی دست دو قطع کرد؟ میخواست بگه حضرت علی نمیدونم چنان چنان، میخواست یه چهار دریوری و حرف نامربوط به حضرت علی بزنه. گفت دست دو قطع کرد چه تیکه، شروع کرد تجلیل از حضرت علی. ما خیلی از افرادی جمونای رو داشتیم خلاف کردن، شلاق خوردن، بعد از اینکه شلاق خوردن پا شدن دست اون کسی که شلاق زده بوسیده، گفته این شلاق تو مرا ادب کرد، جور استاد به زمهر پدر. یعنی واقعش اینه که اسلام دین رحم است. ما در نمازمون رو شب رحم میگیم، بشمارید رو این پا تلویزیون یاد بشمارید، بسم الله الرحمن، یکی رحمان رحیم، دو مرتبه میگیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، چهار تا، یکی هم سوره قل هو الله بسم الله الرحمن الرحیم، یا بسم الله برای هم میگیم یا بسم الله برای قل هو الله میگیم، یکم الرحمن الرحیم داریم. یعنی هر رکعت نماز ما 60 به کلمه رحم توشه. وقت روزی بله 6 تا، هر رکعت نماز ما 6 به کلمه رحم توشه. بسم الله الرحمن الرحیم، باز دو مرتبه میگیم الرحمن الرحیم، باز بسم الله الرحمن الرحیم، 6 تا روزی 17 رکعت نماز میخونیم. تو این 17 رکعت نماز که ما میخونیم، 7 رکعتش که سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، 10 رکعت میشه، 10 در بده 6 60، یعنی هر مسلمانی روزی 60 مرتبه میگه رحم 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 رحم، خدا رحم داره، رحم داره، رحم داره، به همه رحم داره، همیشه رحم داره، به همه رحم داره، همیشه رحم. ما دینمون این دینه، رحمتا للعالمین، پیغمبر ما رحمتا للعالمینه، اسلام شلاقش هم رحمه. ولذا برادرا، ای کسانی که از زندان اومدید بیرون، این زندان رحم بود برای شما، یعنی کسی شما رو دشمن نداره. قصه میخوردن که با بودن امام چرا دنبال رقیبی رفتی؟ سابق به پیرزنا میخندیدن، میگفتن پیرزن با بودن خورشید چرا میری توی امامزاده شمع روشن میکنی؟ آخه شمع ما در زمانی بوده که چراغ نبوده، با بودن خورشید چرا شمع روشن میکنی؟ میگفت ولی من نذر کردم. تو غلط کردی، غلط کردی که نذر کردی. نذری در اسلام ارزش داره که کار صحیح باشه، بله بنده نصب کنم سرم بزنم زمین پامو هوا کنم با چنده را برم، نصب کنم مثل بزغاله با دستام را برم. اون مردکه میگه ما قسم خوردیم که به نظام شاهنشاهی وفادار باشیم، رحیمی و نمیدونم اونها بودن. قسم وقتی ارزی و الا داریم که یک کسی قسم خورده بود که بین کسی هیچ وقت اصلاح نکنه. آمدن گفتن آقا بیا اینجا اصلاح کن، من قسم خوردم. آیه نازل شد لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. بابا اینقدر خدا را دست چیز میکنید، دستاویز کارتون قرار نمیدید. لا یؤاخذ الله باللغو فی ایمانکم. حالا اینا رو تفسیرشون قدیم دیدم میترسم یه وقت پایین و بالا بشه. علی حال این دو تا آیه که خوندم یه رابطه‌ای داره با این حرفی که میزنم. حالا یا رابطه خیلی 100 درصد یا چند درصد. چه شأن نزول بعضی آیه این بود که یه کار خیلی رو قسم می‌خوره دیگه نکنن. والله دیگه رو بخونن نمیگن. میگن حالا ببخشید. میگن من قسم خوردم. خب بیخود قسم خوردی. علی حال قسم در فقه هم داریم، نذر و قسم. نذر کردن وقتی ارزش داره که حق باشه. سابق پیرزنه میرفت زیر خورشید شب روشن میکرد، روز روشن میگفت این چرا، میگفت ما نذر کردیم. دو پیرزنه پشت کوهی ما میخندیدیم، حالا به این روشن فکر میخندیم. در کنار رهبر انقلاب میرفت دنبال فلان آقا، میگیم آقا چرا رفت فلان به من سازمان گفته غلط کرده. چه کمبودی اسلام داره که این سازمان داره؟ چه کمبودی در اسلام میبینی که در اینجا تکمیله؟ و چه نقصی رهبر اسلام داره که اون رهبر منافقین باز داشته بشه؟ ردشیم. قرآن میفرماید که خلاصه قرآن اینه، زندانش رحم است، تنبیهش رحمه. ولذا میبینیم حضرت علی وقتی یک کسی رو شلاق میده بعد بهش محبت میشه. و الزمه هم کلمت و تقوی، خداوند آرامش را به مؤمنین و پیغمبر فرستاد و اینها را با تقوا ملازم کرد که انسان در حین عصبانیت هم خودشو کنترل کنه. داریم اگر میخواید با کسی رفیق بشید دو سه بار کوکش کن، به قید عصبانیش کن. اگر دو سه بار در حال قید و عصبانی خودشو نگر داشت باش رفیق شو، این پیداست و عظم هم کلمت و تقوا، یعنی تقوا را از دست نمیده. و کانوا احق بها و اهلها. جوان میخواد بره جبهه، بسیج میگه باید پدر مادرت راضی باشه. چقدر اصرار و التماس میکنه که پدر مادرش راضی کنه. این جوانی که این همه التماس میکنه بابا راضی بشه، این به خاطر عزم هم کلمه تقوا. اگر مثل تقوا نباشه که خب میگه راضی باشه یا نباشه به من چی. همین جوانی که در زمان شاه به بابا و ننه نگفته در میرفت و مادرش فریاد میکشید نرو میرفت، امروز میگه مادر جو قربونت دارم اجازه بده. این میگن تقوا. خب پیغمبر اسلام یک خوابی دیده بود که مردم به سلامتی وارد مکه میشن، بعضیا سرشون رو میتراشن، بعضیا موهای سرشون رو کوتاه میکنن و خلاصه یک حجی هم انجام میدن، یک عمره انجام میدن. پیغمبر اسلام هم این خوابش رو پاشد گفت. پاشد گفت و بعد از چندی پیغمبر اسلام با مردم از مدینه حرکت کردن، رفتن سراغ مکه که یک طواف بکنن. مشرکین مکه فهمیدن پیغمبر بازار رو دسته دارن میاد، گروهی شدن اومدن جلو راه، گفتن نمیذاریم بیای. و خلاصه بنا بود جنگی بشه و نشد و صلح شد و اینها بالاخره به وارد مکه نشده برگشتن. وقتی برگشتن یه آدمای بهانه‌گیری همیشه هستن، گفتن خب پیغمبر گفته بود که وارد مکه میشید، چطور شد خوابش چپه در اومد؟ میگه پیغمبر خواب نداده بود که شما وارد میشید. بعد پیغمبر گفتن، پیغمبر فرمود که من که نگفتم امسال، گفتم ما در آینده وارد میشیم. حالا حتما امسال گفتم. امام اول جنگ فرمود یک سیلی به صدام بزنیم که نتونه قبض علم کنه، که نتونه اثر جا خودش پاشه. این جمله‌ای بود که امام فرمود. بعضیا میگفتن دیدید امام حرفش ناجور در اومد، امام فرموده یک سیلی به صدام بزنیم که نتونه جا خودش پاشه. دیدی هی صدام کشور ما تیکه تیکه گرفت. بال امام فرمود سیدی میزنیم، اما گفته تاریخی پیغمبر فرمود میریم مکه، ردید نشد. خب نشد، سالی بعد میشه، دو ماه بعد میشه. دیدید خداوند خواب پیغمبر را درست رو بود؟ دیدید خداوند جمله امام را لباس عمل بشکشون؟ لقد صدق الله رسوله الرؤیا. خداوند واقعا خداوند رؤیایی که رسول دیده بود، خوابی که دیده بود، لباس عمل بهش پوشون. خواب این بود لتدخلن المسجد الحرام. یه خوابی هست، اینو من از یکی از فقهای شورای نگهبان شنیدم و الانم یادم نیست که این خواب را اون فقیه بزرگوار دیده بود یا از خود امام خواب نقل شد. این خواب از خود امام نقل کرد که امام در یک صحنه آتش فسادی به پا شده و امام پا شده این آتش رو خاموش کنه. ببینید دائما تمام قبای که امام پوشیده بود قبا سوخت، ولی بالاخره امام با همون لباس ساده زیره تونست آتش خاموش کنه. این خواب را داره بعضی از، چون خواب بیننده شخص بزرگی بود، تعبیر صحیح که شده بود این بود که امام آتش فساد و ریشه طاغوت را از بین میبرد انشالله، گرچه به قیمت سوختن لباسش باشه، گرچه به شهادت مطهری باشه، گرچه بهشتی و 72 تن تیکه تیکشن، گرچه به شهادت دستقی به هاشم نژاد و مدنی باشه، اما بالاخره ریشه نفاق و کفر را خاموش میکنه. در سوره فتح میخونیم که پیغمبر خوابی دیده بود به مردم گفت انشالله میریم مکه، بعد رفتن برن مکه، مشرکین اومدن جلو را نعی داشتن داره نق نقوا گفتن چطور شد خواب درست در نیومد. پیغمبر فرمود من نگفته بودم امروز امسال میریم، این محقق میشه. بعد از مدتی موفق شدن رفتن مکه، آیه نازل شد خواب پیغمبر را نبات عمل پوشون محمدان رسول الله، آیه آخر سوره فتح، پیغمبر محمد رسول خدا. والذین معه مؤمنینی که باشتن اشداء علی الکفار، نسبت به کفار خشونت دارن. عباسن، عباس یعنی عبوس میکنه نسبت به دشمن، دشمنه که میبینه خیز میگیره. اشداء علی الکفار، نسبت به کفار قاطع، ولی رحماء بینهم. علی ابن ابی طالب یتیمی میبینه عشق میریزه و برای که بچه یتیم بخنده با دستاش را میده صدا بزغاله میکنه تا بچه یتیم بخنده، و وقتی بهش میگن یا علی رئیس حکومت اسلامی زشت صدا بزغاله میکنی، میگوید نه من صدا بزغاله بکنم که بچه یتیم بخنده. در تواضع اونطور، اما در عظمت اونطور که یک روز ده‌ها و صدها جنایتکار را میکشه. امامی که به کارتر و ریگان میگوید آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، بعد به این برادر بسیجی و سرباز و سپاه، به این رزمنده میگوید من دست تو را میبوسم و بر این بوسه افتخار میکنم. لبی که میگوید آمریکا هیچ غلطی نمیکند، همون لب میگوید بوسه میزنم به دست این و میگوید رهبر من بسیج 13 ساله. اشداء علی الکفار، نسبت به کفار قاطع، رحماء بینهم، نسبت به خودشون دلرحیم. تراهم رکعاً سجدا، این فقط نیروی رزمی نیست که در پادگان است، نماز شبا رو بگو. تراهم رکعاً سجدا، این رزمندگان رو بینید در جبهه ها چه رکوعی میکنن، چه سجده هایی میکنن. یبتغون فضلا من الله، یکی از دوستان میگفت، یکی از این برادران رزمنده سحر پا شد، داشتم معذرت میخوام، یکی از دوستان میگفت داشتم تو پادگان قدم میزدم، رسیدم دیدم یک صدای ناله ای میاد، دیدم یکی از این جوانای 17 18 ساله خوابیده، صورتش گوشته به خواب، چنون مناجات میکنه، فردا میخواد بره جبهه، امروز هم سحر صورتش رو خاک الهی الا البرادر خواهی که فتل بزنی، جوان داریم سن شما، اینجای صورتش رو گذاشت رو خاک، نعره کشید و مغزش داد به شمشیر و شما هنوز هم در روی یک نماز خوندن سهرنگاری میکنید، هنوز خواب صبح فلوت شیرینه، اون خواب شب را برای خودش حرام کرد و تو خواب صبح هم ازش دست نمیکشی، نکند نماز در نماز کوتاهی بشه. روز قیامت میگوید مجرمین به این مؤمنین میگن ای برادر سرباز و بسیجی، انظرونا نقتب اسم نورکم، یه برگردید ما یه از نور شما استفاده کنیم، خوش با ای سفید رویانا بهشتی، انظرونا نقتب اسم نورکم، میگن قیل ارجعو وراءکم فالتمسوا نورا، برید از دنیا نور بیارید. میگن علم نکن معکم، ما تو یه شهر و کشور و محله و کارخونه و مدرسه نبودیم، میگه چرا با هم بودیم، من راه هم دوست شد. این صورت من سحر روی خاک پادگان بود، میگفتم خدایا مرا بیامرز، خدایا به من توفیق بده ریشه طاغوت را بکنم من صورتم رو خاک بود تو صورتت رو متکا بود. من شب 2 ساعت خوابیدم و 8 ساعت جنگیدم، تو 7 ساعت خوابیدی، صبح هم سرش بسی 3 ساعت، شما تو 11 ساعت خوابیدی. علم نکن معکم، با هم نبودیم، چرا با هم بودیم؟ منتها تو از خواب نگذشتی، تو از یه شهوت نگذشتی، تو از یک شکم نگذشتی، تو از دختر مردم نگذشتی، از یه نگاه نگذشتی. و من زن عروس داشتم گذشتم، من زن عروس داشتم گذشتم، و تو دختر مردم که زنت هم نبود از یه نگاه نگذشتی. علم نکن معکم، من خون تو بدنمو دادم، تو خون تو بدن مردم چشیدی، تو خون مردم چشیدی، من خون خودم هم دادم. خیلی فرقه. یبتغونه تراهم رکعاً سجداً، این رزمندگان، اینا که اشداء علی الکفار، رخما بینهم، نسبت به دشمن قاطع، نسبت به دشمن عبوس، نسبت به خودشون مهربان، میبینی اینها رو رکعاً سجداً در حال رکوع و سجده. یبتغونه فضلاً من الله و رضوان، ریاکاری نیستن، چون بعضیا بیدار خوابیشون داره خاطر چیده. یه شعر بریم که میگه پشه چه خون مردم رو میمکه، چون سحرخیزه. اگر پشا شب بخوابن که ما رو میخوابیم، علت که پشا خون ما رو میمکن، چون اونها سحرخیزن، سحرخیزانی که یبتغون فضلن، نه سحرخیزانی که سحرخیزیشون رمز این باشه که الاخر. سیما هم فی وجوه هم من اثر سجود، نگاه به قیافه شدی میکنی، چهره پیداست، چهره های ملکوتی. ذالک مثلهم فی التوراة و الانجیل، ذالک مثلهم فی التوراة و مثلهم فی الانجیل، همینطور که خود پیغمبر نام و نشانش در تورات انجیل آمده، اصحاب رزمنده پیغمبر هم نام و نشانش در تورات انجیل آمده. چذر عن اخرج شفعه، اینها مثل گیاهی هستن که شاخ خودشو بیرون میده، بزرگ میشه، قوی میشه. فآذره فاستغلظ فاستوى، پیغمبر جامعه اسلامی رو تشویق میکنه به یک نهالی که اولش کمه، کنتم قلیل فکثرکم، جامعیت مسلمان کم بودید حالا زیاد شدید. ای برادران کمیته، اولش چند تا کمیته داشتین؟ کمیته سر از سپاه داره بود، سپاه سر از بسیج داره بود، بسیج سر از ارتش 20 میلیونی داره بود. کنتم قلیلا فکثرکم، خدا میگه جامعه اسلامی مثل یه نهال است که کمه، اما فکثرکم. اخرج شفعه، نهال خودش رو بیرون میده. فآذره، هی فروعش و شاخه‌هاش زیاد میشه. فاستغلظ، شاخه‌هاش هم زیاد میشه هم قوی میشه. بعد قوی چه شد؟ فاستوى علی سوقه، ارتش 20 میلیونی میشه قدرت سوم در دنیا. یعجب الذراع، به طوری که خود پیغمبر که نگاه میکنه لذت میبره، خود کشاورز که به این نهال پیدا میکنه که یه نهال این درخت تنومند شد، خود کشاورز لذت میبره، خود رسول اکرم از این امت و خود رهبر انقلاب از این ارتش 20 میلیونی. یعجب الذراع. بعد جالب اینه که میگه لیغیظ بهم الکفار، این جگر کفار به غیظ در میاد که من با کی طرف شدم، من F14 دارم، من F16 دارم، این بسیج یه کلا نداره که میگیره، این رزمندان بسیج از یه کلاهی که تن میکشن پایین، از این کلاه هست که 5 تا 5 داره، بچه مدرسه یاد زمستون، این کلا رو بسیج یه خورده نونه خوش میدم جبهه، نه کفشی داره. آخه یه حد اقل یک سرباز مسلح اینه که از این کلاه متیار داشته باشه. این جگر آمریکا میسوزه، کی اومده بر سراغ من؟ آخه شاه دلش میخواد اگر این چکی میکشه دش با خنجر طلا بکشه دش، اگر کسی شاه رو با دستی گوشکوب بکشه دش، این دو تا قصه داره، یکی کشته شده که با دستی گوشکوب کشته شد، دلش میخواد اگر هم کشته میشه با یه چیزی. این لیغیظ بهم الکفار، از کفار ناراحت میشن، کی اومده به جنگ من؟ یه مشت این بچهای مستضعفی، بچه کارگر، رفته بودم تو پادگان، پرسیدم که از این نیروهای بسیجی، گفتم که طبقش، گفتم اینا که اهل بازارن دستشون بالا کنن، یه چند تا دستا بالا کردن. گفتم که اداره یا دستشون بالا کنن، چند تا بالا کردن. معلمین چند تا بالا کردن. کشاورزا همینطور، بیشترین بسیجی کشاورز و بچه کشاورز بود، کارگر و بچه کارگر بود. آمریکا میگه این اومده بزن که من کالای پشمی جیوه پاره افشون میدم. خیلی جگرش میسوزه. لیغیظ بهم الکفار، وعد الله، چشمت کورچه آمریکا، وعد الله، وعد الله، وعد الله، خدا وعده داده و نرید و ان و نرید انمون علی الذین استضعفوا، اراده کرده که همین جیب خونه ها بیان جلو بهشون ها. وعد الله، وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات. این وعده خدا، شما را خدا را ندیدید، وعده خدا را نمیدونید، نیروی ملائکه را نمیدونید، غیب خبر ندارید، برید سراغ تد و آنتیتد خودتون. ما غیر از تد و آنتیتد و تمکز کانال دو داریم، ما غیر از F16 ملائکه داریم، ما غیر از نیروی ظاهری باطن داریم. این را امت ایران چشم کرد، فهمید، یافت، عمل کرد، لمس کرد. شما اینو فهمم، اونی که شما نفهمیدید ایران فهمید و عمل کرد و لمس کرد. امیدوارم این حالت از ایران گرفته نشه و به تمام دنیا این حالت سرایت کند که توجه به غیب و معنویت هم بکنند. خداوند انشالله روز قیامت ما از اونها قرار نده که به این رزمندا بگیم انظرونا، نگاه کنید، ما هم از نور شما اقتباس کنیم. همه شما که تلویزیونی بجنبید با این بسیج و مستضعفین، با این حرکت اسلامی، با این امت و رهبر، با این نماز جمعه خودتون پیوند بدید. چراغ امت راه حق است. بهترین رهبر و بهترین مکتب، بهترین دولت و بهترین مجلس، بهترین خاک و بهترین آب، همین آب و همین خواب و که همین مکتب و همین رهبره. اگر عقب افتادی خودتو برسون، جای دیگه خبری نیست. و السلام علیکم و رحمت الله.